بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یکی از کتاب‌هایی که این روایات تحریف رو از اون نقل می‌کنه در این کتاب از تفسیر عیاشیه، ابونصر محمد بن مسعود المعروف بالعیاشی. اینجا آورده است که فهو ایزن من الذین اکثر روایات تحریف القرآن فی مؤلفاتهم فانه قد شهن کتابه التفسیر به تلک الروایات المنسوبه الى ائمتهم والذی تدل علی ضیاء کثیر من القرآن. تفسیر خود شخص عیاشی اونطوری که در کتب رجال آمده محمد ابن مسعود ابن محمد ابن عیاش سلمی سمرقندی مکنا به ابو النضر معروف به عیاشی، ثقتون تعبیر نجاشی این است که خودش این چنین شخصی صدوقون عینون من عیون هذه الطائفه. بعد از اینکه توصیف میکنه عیاشی رو میفرماید که وکان یروی عن الضعفا کثیرا، عیاشی از ضعفا زیاد نقل میکنه. وکان فی اول امره عامی المذهب، اولین دوران زندگیش جزء عامه بوده و سمع حدیث العامه فاکثر من ثم تبصر و عاد الینا، از مستبصرینه و کتب بسیار زیادی داره. عیاشی اونطوری که تصانیف عیاشی رو نقل کردن به بیش از 200 کتاب میرسه که یکی از اونها این تفسیر عیاشیه. خب خصوصیات زیادی از عیاشی در کتب عرض میکنم رجال وجود داره. دو نکته مهم وجود داره و اون این است که اولا روایاتی که در تفسیر عیاشی آمده مراسیل و قابل اعتماد نیست، و ثانیا سند بزرگانی مثل شیخ و صدوق به خود عیاشی در طریقش افرادی هستند که اون افراد تضعیف شدن. در طریق شیخ و عیاشی عدل مفضل و جعفر ابن محمد ابن مسعوده که یکی از کسانی که این کتاب تفسیر عیاشی رو نقل میکنه پسرش هست، جعفر ابن محمد ابن مسعوده، و خود او تضعیف شده. بنابراین کتاب تفسیر عیاشی کتاب نیست که قابل استناد باشه، در میان خود علمای امامی جمع قابل استناد نیست. اما حالا این شخص از این کتاب نقل کرده، معذالک حالا ببینید چه روایاتی رو نقل میکنه. میگه یک روایتی به سنده یعنی ابراهیم ابن عمر قال ابو عبدالله علیه السلام، این روایت رو نقل میکنه که امام صادق فرمود ان فی القرآن ما مضا و ما یحدث و ما هو کائن، در قرآن تمام اخبار گذشتگان، اونچه که آینده میاد و اونچه که هست موجوده. کانت فیه اسماء الرجال، اسماء یک سری از افراد در قرآن بوده و القیه و اون اسماء هست شده. خود این شخص ابراهیم ابن عمر که در این روایت هست، اولا مردد بین این است که آیا موثق یا غیر موثق. رجالیین دو قول در مورد این شخص دارن، این سند این روایت، یعنی ببینید به هیچ کدوم یکی از اینها این اشاره ای نکرده گویا همینطور روایتی که در هر کتابی آمد این برای همه علما معتبره، نه نیاز به بررسی سندی داره نه نیاز به بررسی دلالتی داره، همینطور نقل میکنه و نسبت خودش رو میده و میخواد دنبال اون هدفی که هست برسه. ابراهیم ابن عمر مورد وثوق نیست، یعنی مردد بین دو قول وجود داره، بعضی ها توصیقش کردن، بعضی هم تضعیفش کردن. اما خود روایت و دلالت روایت، ما ممکن است بگیم بله اسمایی در اون قرآنی که در نزد امیرالمومنین بوده، اسمایی به عنوان تعویل یا تفسیر آیه بوده. خیلی از این روایاتی که داریم که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فی علیین، این فی علیین نه به عنوان جزء قرآنه، به عنوان تفسیر آیه بوده، به عنوان شأن نزول آیه بوده. منتها خب حالا اینجا این روایت رو اینطور برداشت کرده که میخواد بگه اسمایی در قرآن به عنوان خود قرآن بوده و الغیت. این یه روایتی که نقل میکنه. بعد یه روایت دیگه ای نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، قال لولا انه زید فی کتاب الله و نقص من ما خفی حقنا علی ذی حجا، اگر در کتاب خدا اضافه نشده بود یا کم نشده بود، حق ما بر هیچ آدم عاقلی مخفی نمی‌موند. خب ببینید علمای امامیه اجماع دارن دیگه، در این معنا هیچ اختلافی وجود نداره، اجماع دارن که در قرآن یک واو هم اضافه نشده. خب لولا انه زید فی کتاب الله، این برخلاف اجماع خود علمای امامیه است. ما روایات رو باید با ضوابطی که داریم بررسی کنیم. اگر یه روایتی مخالف با قرآن بود، با سنت پیامبر بود، با اجماع بود، با عقل بود، علمای امامی روایت رو نمی‌پذیرن، ولو یک سند معتبری هم داشته باشه. روایتی که مخالف با قرآنه یا مخالف با اجماعه، این روایت کالعدم میشه و از اعتبار ساقط میشه. این روایت دلالت داره بر این که در قرآن اضافه شده، در حالی که این برخلاف علمای برخلاف اجماعه. و این روایت رو اینجا نقل بکنیم که مرحوم آقای خویی در کتاب البیان اونجا آوردن. یک روایت معتبره و صحیحه ایست از ابی بصیر در کافی. ابو بصیر دیگه از امام صادق سوال کردن ان قول الله عز و جل اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. قال ابو بصیر میگه فقال، از امام علیه السلام نقل میکنه که نزلت فی علی ابن ابی طالب و الحسن و الحسین علیه السلام. این در مورد این امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین نازل شده، یعنی اولو الامری که در این آیه هست مراد اینه. بعد یه فقلت له ان الناس یقولون فلما لم یصم یا لم یصم علی جن و اهل بیتی فی کتاب الله، مردم میگن اگر این آیه مربوط به اینهاست، چرا خدا اسم اینها یا خصوصیات اینها رو در کتاب خودش نیاورده؟ ببینید یعنی این مطلب بین ابو بصیر و امام صادق و اهل سنت و همه و همه مفروغ عن و مسلم بوده که اسم علی المؤمنین نبوده در قرآن. این اولو الامر رو حضرت می فرماید نزله فی علیین و امام حسن و امام حسین علیه السلام، اما میگه فما له لم یصم، چرا خدا اسم اینها رو ذکر نکرده؟ و به امام صادق میگه مردم به ما این اعتراض رو میکنن، شما چه جوابی داری؟ حضرت در جواب فرماید فقولو لهم، به مردم جواب بده ان رسول الله صلی الله علیه و آله نزلت علیه الصلاه، آیه نماز اقیم الصلاه بر پیامبر نازل شد. و لم یصم لهم ثلاثا ولا اربعا، کجای قرآن داره 3 رکعت یا 4 رکعت؟ اصل وجوب اتیان صلاه بر پیامبر نازل شد، خب همه ما میدونیم بعضیش دو رکعتیه، بعضیش سه رکعتیه، بعضی چهار رکعتی. کجای قرآن داره که سه رکعت یا چهار رکعت؟ حتی کان رسول الله فسر لهم ذلک، پیامبر آمد تفسیر کرد. خب اگر پیامبر آمد به صلات ای ثلاثت و رکعات یا اربع و رکعات، این معنیش این است که این جزء قرآن شده. حالا که ما این روایاتی که داریم که ائمه طاهرین علیهم السلام میان میگن این آیه فی علیین، این آیه در مورد ائمه طاهرین یا امامته، این معناش این نیست که این جزء قرآن بوده. اگر پیامبر مثلا میفرماید الصلات ای ثلاثت و رکعات، این معناش نیست ثلاثت و رکعات جزء قرآنه، تفسیره. در این روایاتی هم که به این عنوان آمده تفسیره. این لولا انه زیده فی کتاب الله و نقص من ما خفیه حقنا، با قطع نظر از اینکه اون زیدش بر خلاف اجماعه، اگرم درست باشه مقصود امام این بوده که اون آیاتی که در مورد ما نازل شده بود برداشتن مخفی نگه داشتن و نگذاشتن که روشن و مشخص بشه، یا اسامی دیگری و آیه که در مورد اهل بیت بوده گفتن در مورد بنی امیه مثلا نازل شده، در مورد امیرالمؤمنین بوده. خب اینا که تو تاریخ هم داریم که معاویه آیه‌ای که مربوط به امیرالمؤمنین بود و در شأن حضرت امیر نازل شده بود پول داد به کسی، خب این رو بگو در شأن ابن ملزم نازل شده و اول یه مقدار به او داد قبول نکرد، بعد دو برابر کرد قبول نکرد، سه برابر کرد قبول نکرد، تا آخرش چهار پنج برابر که کرد دیگه پای اون لغزی رو گفت این کار رو انجام میده. اینا بوده در تاریخ و اینم اشاره به همین مطلبه. خب اینم راجع به تفسیر عیاشی. بعد عرض میکنم راجع به تفسیر علی ابن ابراهیم که شیخ کلینیه، شما روایات کافی رو ببینید، کافی شاید بیش از 80% روایاتش میگه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم هم عن ابراهیم ابن هاشم معمولا در سند اکثر روایات کافی وجود داره و علی ابن ابراهیم هم تفسیری داره و عرض میشود که شیخ کلینی هم هست که این هم بیان کردیم. او وقتی که ایشون هم ملع تفسیره به روایات صریحه فی ذلک کما صرح هو نفسه به ذلک فی مواضع من تفسیره، فقط جاء فی مقدمت تفسیره من قوله فالقرآن منه ناسخ و منه منسوخ الى قوله و منه حرف مکان حرف و منه على خلاف ما انزل الله. خب میگوید که قرآن ناسخ و منسوخ داره، بعضی از قسمتاش یک حرفی مکان حرفیه و بعضی از قسمتهاش علا خلاف ما انزل الله، که عمده میاد روی این علا خلاف ما انزل الله. ثم شرعتی تفسیر ذلک فقال و اما ما کان علا خلاف ما انزل الله فهو قوله کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، آیه 110 سوره آل عمران. میگه این آیه رو علی ابن ابراهیم میاره، فقال ابو عبدالله علیه السلام لقارئی هذه الآیه، اون کسانی که قارئین این آیه بودن، خیر امتین یقتلون امیر المؤمنین والحسن والحسین ابن علی علیه السلام فقیله و کیفه نزلت ابن رسول الله، حضرت فرمود این چه خیر امتیست که امیر المؤمنین رو کشتن، امام حسن رو کشتن، امام حسین رو کشتن. سوال کردن پس چگونه نازل شده؟ حضرت فرمود انما نزلت کنتم خیر امتین اخرجت للناس، الا ترى مدهن لا لهم في آخر الآیه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. خب این رو آورده، حالا باز تفسیر علی ابن ابراهیم از نظر این که آیا روایاتش مورد قبول هست یا مورد قبول نیست و از نظر خود این کتاب مورد بحثه، اما با قطع نظر از بحث سندی باز اینجا توضیح داره کیف نزلت، شاید مثلا تعبیر آیه این باشه، یعنی خیر امتن هست اما خیر امتن من جهت الائمه نه من جهت الناسه. بیانی که امام داره بیان میکنه این است که مردم از خیر امتن همین مردم معمولی رو میفهمیدن. امام میفرمد انما نزلت، این نکته رو دقت کنید آقایون، یکی از اشتباهای اینا این بوده، این نزلت رو معنا کردن یعنی در اصل اینکه جبرائیل برای پیامبر آوردن اینطور بوده، در حالی که شما وقتی که کتب تفسیری اهل سنت رو ببینید یه آیه‌ای که میخوان شأن نزولش رو بیان کنن میگن انما نزلت، زیاد هم آمده. وقتی میخوان شأن نزول یه آیه رو بیان کنن میگن نزلت در این موارد یا در این مورد. نزلت معناش این نیست که این به عنوان قرآنیه است یا همون وحی بوده که پیامبر فرستاده. حضرت میخواد بفرماید این خیر امتن رو که شما فکر میکنید مراد جمیع مردمه، نه، باطن و گر مورد کسانی که نازل شده در مورد ائمه این امته که ائمه این امت اهل بیت علیهم السلامه. شاهد میاره الا ترى مدح الله لهم في آخر الآیه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خب اینا همه امت که تأمرون بالمعروف نیستن که، لذا باز این روایت هم نفهمیده. نه تعبیرش اینه خیر امتن ای خیر امتن، چرا دیگه من دارم عرض میکنم نزل. ببینید یه وقت امام میفرماید که امام کجا فرموده الآیه محرفتون، امام کجا ببینید سوال کرده، امام وقتی قاری داشته این آیه رو میخونده مردم هم مثلا گفتن احسن به خودمون، خدا از ما داره تعریف میکنه، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. مردم این برداشت داشتن، ما هم الان اگر باشیم این خیر امت این همه مردم. بعد حضرت سوال میکنه خیر امت کیف خیر امت و یقتلون امیر المؤمنین و الحسن و الحسین ابن علی فقیل له و کیف نزلت فقال انما نزلت کنتم خیر امت. یعنی این معنای آیه است، نه اینکه این محرف باشه. و الا اصلا مگر میشد امام صادق اون موقع بفرماید این قرآن محرفه؟ حالا مقاله زیادی که در باب تحریف ما خواهیم گفت، چطور میشه ائمه‌ای که روایات خودشون رو، این نکته رو خوب دقت کنید، ما در اون جزئی که در مورد تحریف قرآن نوشتیم اونجا فکر میکنم این نکته رو آوردن، اساسا شیعه نمیتونه قائل به تحریف قرآن بشه، برای اینکه قول به تحریف قرآن مستلزم نفی اعتبار خود سنت اهل بیت علیهم السلام است، برای اینکه خود ائمه فرمودن روایاتی که از ما صادر میشه اینا رو عرضه کنید بر قرآن، اگر موافق قرآن بود بگیرید، مخالف بود نگیرید. اگر یه قرآنی محرف باشه ما چطور میتونیم این روایات عرضه بر قرآن بکنیم؟ قرآنی که نعوذ بالله محرفه چطور میتونه میزان حق و باطل و صحت و فساد روایات باشه؟ پس او که نمیتونه، پس روایات هم از اعتبار میفته، یه روایات تمام روایات از اعتبار میفته. همین گاهی اوقات شما عرض میکنم شما حالا تفاسیر اهل سنت رو برید ببینید، 20 آیه رو انتخاب بکنید، داره نزلت در این قضیه هم کلمه نزلت داره. نزلت یعنی مورد نزولش رو بیان کرده، یعنی وقتی خدا میفرمد کنتم خیر امتین، مرادش از خیر امه خیر ائمه. در آیه دو تا قرینه داره، اولا داره اخرجت الناس، اگر مراد از امت همه امت باشه، همه امت برای خودشون که معنای داره اخرجت، پس یه گروهی اخرجت الناس. باز قرینه دومش تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. بله چی؟ اونا همین که همین حرفا رو دارن، بله اونا همین حرفا رو قراون هم دارن، این رو قراون هم دارن، این رو بفرمه. عقلا وجود داره بله، اما امکانش عادتا نیست. امکان عقلی هست اما امکان عادی، یه کتابی که در زمان خود پیامبر بیش از 1000 حافظ داشته و مقید بودن بر این که چیزی کم و زیاد نشه و همینطور هر نسلی به نسل دیگر اینطوری انتقال داده غیر از اونی که نوشته شده بوده، این دیگه قابل چیز نیست، قابل تحریف نیست، عادتا قابل تحریف نیست، اما عقلا بله. عقلا بله نیست اینا، اینا چیزش. حالا من خواهم گفت، ببینید در انشاءالله به همین روایت به کتاب کافی که برسم اونجا خواهم گفت. ببینید ما حتی در کتب عربه که دیگه ام الکتب روایی است برای ما، قائل هستم که روایات ضعیفه، روایات مجهوله درش موجوده. حالا میگم انشاءالله اونجا. خب ببینید بعد بفرمایید. یه دعایی ممکنه بخونن اونه بله. بعد میگه که علی ابن ابراهیم به این قسم که میرسه، اما ما هو محرف من فهو قوله تعالی لکن الله یشهد بما انزل الیک فی علی جن. حالا عرض کردم دیروز ممکنه بعضی از علمای ما همین اشتباه اینا رو کرده باشن، اونجایی که فی علی جن رو به عنوان تأویل آیت اینا فکر کرده بودن در اصل قرآن هم موجوده، یعنی اینا به واقع درست متوجه نشده بودن، ولی باز فی علی جن به عنوان تأویل آیه است. و اون وقت آخرش نقل میکنه که محدث نوری وقتی داره نظریه مرحوم علی ابن ابراهیم قمی رو نقل میکنه، میگه که این تحریف مذهب و شیخ الجلیل علی ابن ابراهیم القمی شیخ الکلینی فی تفسیره صرح بذلك في اوله و ملع كتابه من اخباره. ببینید خود محدث نوری مع الاسف این روایات رو درست متوجه نشد، نتونست تحلیل بکنه، خب این نظریه رو دار. حالا هر جز هر راوی هر محدث این روایات رو نقل میکنه، میگه پس این محدث هم همین نظریه رو داره، که گفتیم مثلا اشکال ما این است که همین اشتباه برداشتی که نظیر شما دارید خود مرحوم محدث نوری هم داشته. خب میرسیم به کلینی که واقعا یکی از افراد و کتابهایی که اینا خیلی به رخ امامیه میکشن و مطرح میکنن، میگن کلینی در کتاب کافی روایات تحریف را آورده. خب ببینید اولا شما این رو در رجال خوندید، در کتاب رسائل مرحوم شیخ به مناسبت این رو داره، در این کتب اربعه گروهی از اخباری ها، گروهی از اخباری ها قائلن به این که کتب اربعه که یکیش کافیه تماما قطعی و صدوره، اما تمام مجتهدین و اصولیین و باز جمعی از اخباری ها میگن نه قطعی و صدور نیست همش. مرحوم آقای خویی قدس سره، حالا قبل از این کلام مرحوم شیخ انصاری رو نقل بکنیم، شیخ در کتاب رسائل داره این عبارت رو مراجعه بفرمایید، جهبا شرزنکون من متأخر الاخباری، یعنی نه همه اخباری ها تازه، گروهی از اخباری ها ذهب الى کونها قطعیت الصدور، گفتن روایات کتب اربعه تمامش قطعی الصدوره. مرحوم سید مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول میگه دعوا قطعیت ما فی الکتب الاربعه مما لا ریب فی فسادها، با مرحوم آقای خوی، یعنی مطلب دیگه مسلمه بین جمیع مجتهدین و اصولیینه که اصلا قطعیت روایات در کتب اربعه رو نمیپذیرن. ایشون هم در کتاب معجم جلد اول صفحه 36 فرمودن ذهب جماعت من المحدثین، با ذهب محدثین الى ان روایات الکتب الاربعه قطعیت الصدور و هذا القول باطل من اصله، اذ کیف یمکن دعوی القطع لصدور روایت رواها واحد عن واحد، روایتی که یکی از یکی شنیده، اون یکی هم از یکی دیگه شنیده، اون یکی استقام از یکی قبل شنیده، چطور ما میتونیم ادعا کنیم که این روایات قطعی و صدوره؟ لا سیما و ان فی روات الکتب الاربعه من هو معروف بالکذب والوضع، در روایات کتب اربعه افرادی هستن که معروف به کذب و وضع جعل کردن روایاتی رو. ببینید باز ما با عرض می شود که همه این حرفایی که این مخالفین علیه امامیه می زنن، شما ببینید اینا اسم چند تا کتاب اصلی خودشون رو گذاشتن شها، شها یعنی همه اون چیزی که این کتاب اومده صحیح، صحیح بخاری، صحیح مسلم. خب اینا یه همچین نظریه را توی کتبشون دارن، و شما برید بخاری و مسلم و ببینید چه روایات عجیب و غریبی تعریف استفاده میشه. خدا عرض میشود که جسم هست، خدا چی هست، چه روایات بسیار موهونی درش موجوده که اصلا خود بررسی این کتب صحیح، این دو کتاب صحیح بخاری و مسلم صحیحین، این خودشی کار بسیار خوبیه. و بعضی از بزرگان هم برداشتن تحلیل های راجع به این کتاب ها و بررسی کردن، اولا خود بخاری چی بوده، کجا بوده، چجوری این کتاب رو نوشته، در چه شرایطی بوده، تمام خصوصیاتش که هست. حالا میخوایم بگیم امامیه خیلی محکم میگن آقا اون چی که تو این کتب اربعه آمده برای ما قطعی و صدور نیست، ما باید سندش رو ببینیم. یک، اگر تازه سندش صحیح بود نوبت برسه به دلالتش، دلالتش باید مخالف با قرآن نباشه، مخالف ضرورت نباشه، مخالف سنت پیامبر نباشه، مخالف اجماع نباشه. اگر مخالف با یکی از اینها باشه ما قبول نمی کنیم اصلا، ولو سندش آل سند هم مخواد باشه. این میزان ها که اصلا در کتب فقهی علمای امامیه مخصوصا موجوده هیچ بهش توجه نمی کنن، همینطور میان یه کتاب حدیث رو باز میکنم که این حدیث اینجا اومده. البته اینا روی همون مشی خودشون که فکر میکنن هر حدیثی تو هر کتابی از کتب سهال خودشون آمد معتبره، فکر میکنن که در عرض کتب ما هم این چنینه. علایان اخبار کتب اربعه که یکی از همین ها کتاب کافه قطعی که نیست، وقتی قطعی نبود ما باید بریم سراغ موازینی که ما برای پذیرش این کتب داریم. حالا تا دنباله مطلب فردا ان شاء الله. و سلام علیکم.